أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى
ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. الدرس الخامس و الاربعون، جلسه 45 از مباحثه اصول. در مبحث ترتب که ذیل مبحث زد مطرح شد، اصل ترتب رو بهش قائل شدیم و ادله نافین رو هم کنار زدیم، ادله مثبتین رو تقویت کردیم، دلیل مربوط به خودمون رو هم اقامه کردیم. بعد از این عرض کردیم که بقیه هنا امورون، در ذیل این مسئله ترتب که امر به دو تا زد، امر به زدین در عرض واحد در زمان واحد انجام بشود، علی سبیل ترتب جایز است، قائل به جواز شدیم. برخی از اموری باقی مونده که در اون مباحث کلی جایگزین نمی شد، باید مطرح بشود. سه امر رو بیان کردیم. امر اولی که بیان شد این بود که خب ترتب در مقام ثبوت که جایز شد، ممکن شد، در مقام اثبات چه دلیلی دارد؟ توضیح دادیم، گفتیم دیگه در مقام ثبوت اگر ما لابدیت عقلی پیدا کردیم، دیگه در مقام اثبات دلیلی دیگری نمیخواد، توضیحش رو دادیم. امر دوم این بود که خب ترتب میان دو تا واجبه، امر به ازاله و سله، میان دو تا واجبه، وجوب ازاله و وجوب سله. آیا ترتب میان اجزاء یک واجب هم میشود بهش قائل شد؟ واجبی که دو تا جزء داره، یکی از این دو جزء هم اهم از دیگری است. مثلا نماز بگیم رکوع داره و سجده هم دارد، بگیم سجده اهم از رکوع است. اینجا اگر کسی توان انجام هر دو را نداشت، یکی را اهم را ترک کرد مهم را انجام بده، آیا می شود از باب ترتب به صحت صلات و عبادتش قائل شد یا نمی شود؟ عرض کردیم که این خلاف انصاف است که ما قائل بشیم که در میان دو جزء در واجب واحد هم ترتب وجود دارد، چون اجزا به طور صورت تدریجی ایجاد می شوند. اون چیزی که به صورت تدریجی ایجاد میشه تضاهمی وجود نداره بین اجزا، تا اینکه از خودم قائل به ترتب بشیم. بله ممکنه کسی قادر به یک جز نباشه، خب انجام نمیده، اگر قدرت نداشته باشه انجام نمیده، اما میان اجزا تضاهمی نیست که قابل به ترتب بشیم برای حل تضاهم. امر سومی که بیان کردیم این بود که گفتیم بنابر نظر مشهور غیر از نظر امام، ترتب فعلیت، اما یه اهم داریم یه مهم، ازاله نجاست و سله. گفتیم هر دو امر وجود دارد، اما فعلیت امر مهم مشروط به استیان اهمه. وقتی ازاله نجاست رو ترک کردی، لااقل لابد لک ان تصلی، نماز بخوانی. خب اینجا گفتیم مهم مشروط به اسیان اهمه، یعنی عزل النجاسه و ان عصیته فصله، ازاله نجاست انجام بده. اگر استیان کردی امر مهم فعلیت پیدا میکنه، گردن انسان رو میگیره. این شرط گفتیم چه شرطیست؟ شرط متقدمه، شرط مقارنه، شرط متأخره. گفتیم شرط متقدم نمیتواند باشد، اما شرط مقارن و یا شرط متأخر قابل پذیرشه. اما الامر الرابع، این ستا رو گفتیم. امر رابعی که باقی مونده باید بیان شود اینه که برخی ها گاهی ممکنه اینطور برخی ها مطرح کنن که آقا حالا که ما به ترتب قائل شدیم و جوازش رو و امکانش رو پذیرفتیم، جواز در اینجا معنای امکانه، امکانش رو پذیرفتیم، حالا و تزاحم رو، تزاحم بین واجبین و دین ما حل کردیم با مسئله ترتب، چه اشکال داره؟ بیایم مسئله اجتماع امر و نهی را هم با همین ترتب حل کنیم. بگیم اونجایی که اجتماع امر و نهی که میگیم محال است، استحاله دارد و مستحیله، اگر اونجا هم قائل به ترتب بشیم، بگیم اینجا از کنم محضر شما امر و نهی در کنار هم که شده مثلا به یک مورد تعلق گرفته، نماز در مکان قصری، نماز فل ارض المقصوبه، هم نهی دارد هم امر داره. امر صله فعلیت داره، گردن آقای مکلف رو گرفته. لا تقصر نهی است، گردن مکلف رو گرفته است. خب اینجا چه اشکال داره ما بیایم بگیم که همونطور که در اونجا میگیم عزل نجاسه و ان اسیتهو فصله، ازاله نجاست کن، اما اگر استیان کردی ازاله نکردی نماز بخون، اینجا بگیم لا تقصر و ان اسیتهو لااقل فصله، بگیم قصد نکن، اما اگر قصد کردی معصیت کردی لااقل نماز در عرض مقصوبه بخوان، این گونه پیش ببریم. در پاسخ این مسئله اینطور می شود گفت که این حق در این مسئله این است که این دو تا مسئله با هم ارتباطی ندارن. مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله امر به ضد این و مسئله ترتب هیچ ارتباطی با هم ندارن. چرا؟ چون که در مسئله ضد این ودان امران وجودیانن، دو تا امر وجودی هستن، ازاله نجاست و صله، امران وجودیان هستن که مکلف قادر نیست، نمیتواند هر دو رو در عرض هم انجام بده. قائل به ترتب شدیم، گفتیم اهم اگر ترکش کردی به سراغ مهم، تا این که وقتی اهم رو ترک میکنی استیان میکنی، باید عقاب بشی، اما مهم رو که انجام میدی لااقل مقداری از عقاب کمتر میشه، مقداری هم ثواب میبری به خاطر مهم. اما در باب دو امر وجودی است که امر به هر کدام مستقلن تعلق گرفته، امر به عزل، امر به سله، اما در مورد اجتماع امر و نهی اینجا امران وجودیان نیست، یکی امر است یکی نه، هر دو به مورد واحد تعلق گرفته، نه به دو چیز، دو چیز نیست. صلات در این زمین در این مورد هم لا تقصد داره هم سله داره، هم امر داره و هم از کنم منظر شما نهی داره. اینجا دو تا امر وجودی تضاهم نیست در کنار هم، اینجا از کنم منظر شما که هر کدام رو اگر انجام بدی دیگری رو نمیتوانی انجام بدی. شما اگر بخوای قصد نکنی باید از زمین خارج بشی، اگر بخوای نماز بخونی باید توی زمین چیکار کنی؟ وارد بشی. پس اجتماع امر و نهی درسته که دو تا عنوان پیدا کرده، تأمل کنید صحیح است که دو تا عنوان پیدا کرده، یعنی یکی عنوان القصد یکی عنوان صلات، اما تعدد عنوان همه جا موجب تعدد معنوان نمی شود. در اونجا دو تا عنوان، دو تا معنونه در زدان، یکی ازاله نجاسته، یکی هم از کنم که صلاته. هر دو هم عنوان ازاله عنوان صلات، دو تا معنونه هم دارن. نماز یه فعله، ازاله یه فعل دیگریست، هم با عنوان متعدده، هم از کنم ازش عنوان متعدده. اما در اینجا یک مورده عنوانش متعدد شده، قصد و صلات. تعدد عنوان همه جا موجب تعدد معنون از کنم محضر شما نخواهد شد. پس بنابراین این دوتا به هم ارتباطی ندارن و ترتب در مسئله اجتماعی امر نهی راه نداره. این امر رابع. اما امر خامس، امر چهارم، امر چهارم این است که اگرچه امر چهارم بخشیش رو در خود مباحث گفتیم و آن ثمره بحثه، ثمره بحث ترتب است، که ثمره بحث ترتب در اول بحث بیان کردیم، ثمرهش این است که در ودان متزاحمان، دو تا امری که متزاحم هستن، دو تا واجبی که متزاحم هستن، نمیشود یکیشو انجام داد. حالا اگر یکی رو ترک کرد دیگری رو انجام داد، عبادت باشه، باید قائل به صحتش اگه بخوایم بشیم، علانه به ترتب میشویم. گفتیم ترتب موجب صحت عبادت مهم میشه بر فرض عصیان اهم. این ثمره رو در اونجا بیان کردیم. اما برخی ها بعد نمونه های دیگری از کنم محضر شما که ثمرات فقهی مسئله رو بیان کردن در برخی از جا، خوبه که دو موردم اشاره بشه اینجا مثلا گفته بشه. این در مسائل گوناگون داریم، مثلا کسی اگر از کنم محضر شما نذر کرد که روز عرفه بره کربلا، حالا امسال واجب الحج شد، زمینه حج فراهم شد، روز عرفه با در حج باشد. اگر اینطور شد، این دوتا یکیشو نمیتونه، هر دوتا نمیتونه انجام بده، یکی و یکی دیگری، این با ترتب حل میشه مسئله فقهی. اگر اینجا از کنم نظرش رو رها کرد رفت به حج، آیا حج صحیحه یا صحیح نیست؟ اینجا میگم حج صحیحه بلا نحوه ترتبه. از کنم محضر شما که و مثالهای گوناگون دیگری که بر اینجا میشود زد. اما یک نکته ای که در این بخش بعد بیان کردن اون این است که آقا عبادت، شما وقتی میخوای یک عبادت انجام بدی، علاوه بر این که قصد قربت میکنی، قصد امر هم میخواد، ولو ضمناً قصد امر هم میخواد، یعنی باید امری وجود داشته باشه تا من قصد کنم که مثلا این حج رو به جا میآورم امتثالا للامر الذي امره الله، امتثال اون امری که خدا انجام داده. خب اینجا در دو تا مسئله که باشن چطور ما میتونیم قصد امر کنیم؟ الان نحوه ترتب اگه باشه، و الا دو تا امر همزمان به یک مسئله که نمیشون قصد امر کرد. الان نحوه ترتب باشه، یکی اهم یکی مهم، میگه وقتی اهم را از کنم محضر شما که انجام نداد، مهم رو که انجام داد به قصد امر ممکن است و قائل به صحت اون عبادت میشیم. مثلا اگر کسی عمدن جاهل بود مقصر بود، جاهل مقصر مثل عامل دیگه، جاهل بود و مقصر بود، نرفت سوال کنه، در نماز اخفاتی و جهری واجب بود برش نماز جهریه بخونه، ایشان مقصر شد رفت نمازش خوند اخفاتیه خوند. حالا آیا نماز اخفاتیه صحیحه یا صحیح نیست؟ اگر قالب ترتب بشیم، باید اینجا نماز اخفاتیه امر داشته باشه، اما در حالی که ایشون نماز اخفاتیهش امر نداشت، نماز جهریهش امر داشت، اینجا بر چه مبنا از کنم محضر شما فهمودن بر اینجا قالب صحت شدن مشهور از فقها ها، و اما صحتش بر این مبنا فهمودن که آقا ایشون قصد کلی امر را داشته باشه. کلی امر چه؟ امر شده به نماز. نماز دو تا فرد دارد، یک فرد جهریه یک فرد اخفاتیه. میگه شما اما قصد امر به نماز رو که میکنی، وقتی جهری یک مأمورم به اول شما بود استیان کردی، حالا اخفاتیش میشه مأمورم به دوم شما، یعنی فرد دوم از اون مأمورم به هستش، فرد دوم از اون مأمورم به کلیه. یعنی وقتی میگه مولا سله، یعنی اوج طبیعت از صلات، این اوج طبیعت از صلات یک فردش طبیعت اخفاتیه است، یک فردش طبیعت جهریه است، یک فردش طبیعت قصریه است، یک فردش طبیعت تمامیه است. یعنی یه جا نماز تمامه، نه تمام نخون، مقصرم بود رفت از کنم از قطع خوند، آیا صحیحه یا صحیح نیست؟ اگر بخواد قائل به صحت این عبادت بشیم، باید امری براش اینجا بتراشیم. اینجا فرمودن که شما در این مسئله از فقط میتوانی به این که اون قصد امر به طبیعت صلات رو امتثال بکنی، به قصد اون اگر انجام بدی، کلی نماز رو انجام بدی، اینجا از طور منظر شما که اشکالی در اینجا وارد نمیشود و میتوانید از طور منظر شما که این نماز بگیم صحیحه. حالا یک اشکال ممکنه اینجا مطرح بشود، با اون اشکال این است که بگن آقا خب این آقا دو تا فرد از این نماز داشت، یکی صلات جهری یا یکی صلات اخفاتیه. ایشان جهریه که تکلیفش بود، مأمور به اولش بود، اسیان کرد. وقتی اسیان کرد استحقاق عقاب پیدا کرد. چطور عقاب با ثواب جمع می شود در اینجا؟ یعنی یک فرد باید هم به خاطر یک عمل، هم از کنم محضر شما که معاقب باشد هم مثاب باشد. این چطور می شود جمع بشه؟ اگر کسی این مطلب رو بیان بکنه، یعنی این فرد با استیان صلات جهریش مستحق عقاب شده و حالا با صلات اخفاتیش مقاد مستحب ثواب باشه، باید بگیم یعاقب علا ترک صلات جهریه و یثاب علا اتیان صلات اخفاتیش. خب اینجا پاسخ این مطلب، اگر کسی این رو بپذیرد، حالا جایش در فقه که آیا اون رو در فقه میپذیریم یا نمیپذیریم، اما جوابش جوابی است که مرحوم کاشف الغطا بیان کردن برای حل این مسئله. ایشون در حقیقت فهمودن برای این که این آقا دو تا مأموران به داشته، دو تا مأموران به، هر دو هم فردی از اون کلی مأموران به صلات بودن. چون نماز میگه امر که مثلا به یک مسئله میشود، افرادش اینطورن که این کلی انحلال پیدا میکنه به افراد مختلف، یعنی کلی صلات به صلات قصد در موردش، به صلات تمام در موردش، به صلات جهر در موردش، صلات اخفات در موردش، یعنی هر کدوم از اینا اتیان لامر صلاته، هر کدوم فردی از اون کلی هستش. خب در اینجا مرحوم کاشف الغطا پاسخش این میداد، میگه اول این فرد مکلف به مأمورم به صلات جهریه بوده، باز اون تا مأمورم به اون صلات جهریه بوده، حالا که این مأمورم به اولش رو استیان کرده، حالا گردنش آزاد نشده، سمش آزاد نشده، مأمورم به دوم، فرد دوم از این اشکال محضر به ذمه ایشان میاد. لذا دو تا مأمورم به ایجاد میشه علی نحو ترتب، اولی اگر استیان کرد میاد مأمورم به دوم. اینجا میفهمه علی ترک المأمورم به الاول، ترک مأمورم به اولش یعاقب چون ترک کرده، بر اتیان مأمورم به ثانی یثاب ثواب پیدا میکنه برای اینکه اتیان کرده است. پس دو تا مأمورم به شده علا نحو ترتب هم بوده، مثلاش هم مثال اهم و مهمه دیگه، علا ترک الاهم یا عاقب و علا فعل المهم یثاب، مثل همین ازاله نجاست و صلاته. اگر ازاله نجاست رو ترک کرد اهم بود ترک کرد، خب چون اهم بود ترک کرد، اینجا هست کنم محضر شما که یا عاقب عقاب میشه، فرد قیامت باید عقابش رو تحمل بکنه به خاطر اینکه ترک کرده امر الهی و واجب الهی رو. اما بر سله که اتیان کرده اونجا یثاب و از کنم معذر شما ثواب پیدا میکنه. این حرفیه که جای بحثش در فقه، ولی در نگاه اصولش که اینجا بیان کردیم جواب این مطلب حرف کاشف الغطاست. اما آیا این حرف رو در فقه هم بپذیریم یا از کنم محضر شما که نپذیریم این بحث آخریست که در اونجا مطرح میشه. هازا تمام ما قلنا و کننا نرید و ان نقول در باب ترتب، اون چه که در باب ترتب قرار بود بیان بکنیم این بود که تا به اینجا گفتیم. انشاءالله بحث جدید رو در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.